آهان رادیو سبا ساعت 15 رو اعلام میکنم و از شما خوبان دعوت میکنم که برنامه بعدی رو با عنوان ماجرا بشنوید.
من بوده قرار داشتم جای در موردش رو نوشتم، زود میرسم.
پیداش کردم.
ماجرا
ماجرا از یه سوال قدیمی شروع شد که احتمالاً آدمی زاد از وقت خودشو شناخته باش درگیر بوده. یه دعوای ریشه دار بین جبر و اختیار. من یه مدتی بود حال روحی خوبی نداشتم و با هر کی حرف می‌زدم نهایت کمکی که بهم می‌کردین بود که بگه ببین همه چی دست خودته. هیچ کس بهتر از خودت نمیتونه بهت کمک کنه. اینجوری شد که من اصلا حال روحی و این حرفا رو فراموش کردم و رفتم ببینم واقعا همه چی دست خود آدم هست یا نه. بالاخره اول با تکلیفم با این قضیه روشن می‌کردم. همین که سرنوشت هر کی دست خودشه و آدم مجبور نیست هیچ کاری بکنه، یا اینکه همه چی از قبل مقدر شده و آدمش نقشی تو سرنوشتش نداره. طبق معمول این دوره زمونه اولین کاری که کردم نوشتن این عبارت تو جستجوگر فضای مجازی بود. جبر یا اختیار. اولین چیزی هم که پیدا کردم یه ویدیو بود که ظاهرا یه سکانس از مجموعه تلویزیونی بود که خیلی شسته رفته و تر و تمیز تکلیف منو با این مقوله جبر و اختیار روشن کرد.
ببخشید آقا جان. آبو این پاشید. ببخشید آقا جان. تقصیر خودش بود که جا خریده.
خب دیروشن. اما بگید ببینم برای چی به جون هم افتادی؟
اختلاف علمی داریم حضرت صدرالمتنبی.
عجب. پس اگه اختلاف تو غیر علمی بود چی بر سر هم نیاوردی؟
نه بیشتر از آن که مخالفان شما بر سرتان آورد.
آفری به یه حاصل جوابی. خب حالا بگید اختلاف علمی شما بر سر چه موضوعی هست؟
بر سر موضوع جبر و اختیار. آقا دوستم مدعیه که همه چیز جبریه و من قائل به اختیار مطلق. به واقع داشتیم میامدیم خدمت شما جهت حل این مناقشه که قشقلق آپاشی ما بالا گرفت. حالا میشه بفرمایید نظر شما در این باره چیه؟ آیا همه افعال آدمی به جبره؟ یا آیا همه افعال آدمی به اختیاره؟
پاسخ به ایسا خودتونه ای که هر یک از شما یک بتونه بالا بگیر. ملاحظه میکنید که با اختیار کامل از پس این کار برامده.
پس حق با منه که معتقدم انسان دارای اختیاره. نگفتم
تو نتیجه گیری شتاب نکن فرزند. حالا در این ای که یه پای خودتون بالا گرفتی سعی کنید او پای دیگر رو هم بالا بگیرید. پس چرا معطل؟
آخه نمیشه حضرت صدرالمتنبی.
سعی خودتون. حالا متوجه شدی؟ آدمی در پاره امور صاحب اختیار است و در پاره امور دیگر مقید و مطلوب. حالا روی هم دیگر رو ببوسید و دست از منازعه بردارید. هر یک از شما نیمی از حقیقت این موضوع گفتی. عزیزان قول حق این است که لا جبر و لا تفویض و الامرم بین بنده.
من جواب سوالم رو گرفتم، ولی همون جوری که گفتم ماجرا تازه شروع شد. اون کسی که اینقدر مختصر و مفید جواب همچین سوال ریشه‌داری رو داده بود کسی نبود جز جناب ملا صدرای فیلسوف و اون مجموعه تلویزیونی که من یه سکانسش رو دیده بودم اسمش روشن‌تر از خاموشی بود. عجیب بود که با وجود علاقه زیادی که به فلسفه و شخص ملا صدرا داشتم این سریال رو ندیده بودم. اونم من که یکی از محبوب ترین کتابای زندگیم کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی بود.
مردی در تبعید ابدی بر اساس داستان زندگی ملا صدرای شیرازی صدرالمتالهین. نویسنده نادر ابراهیمی.
آن وقتها ما تازه تازه در دل شما جایی باز کرده بودیم. شما در دل ما یا ما در دل شما؟ آه ملا صدرا گفت: راستش بانو، ما عاقبت ندانستیم که شما عاشق ما شدید یا ما عاشق شما شدیم. بانو جواب داد: دیگر چه فرق می کند؟ خیلی هم فرق می کند. آبروی ما باید حفظ شود. درد آبرومندی را در عاشق شدن می جویید یا نشدن؟
من کتاب مردی در تبعید ابدی رو هر بار که می خوندم با خودم فکر می کردم چرا یه سریال از این شخصیت مهم و جذاب ساخته نشده، غافل از اینکه اتفاقا ساخته شده و حسن فتحی هم که یکی از سریال سازای موفق و حرفه‌ای کشور اونو ساخته و خیلی وقت پیشم ساخته. سریالی به اسم روشن‌تر از خاموشی سال 82 از شبکه 1 سیما پخش می‌شده. نمیدونم فقط من بودم که این مجموعه رو ندیده بودم یا اینکه کلاً خیلی دیده نشده بود.
یه سریال داشته به نام سریال روشن‌تر از خاموشی، این سریالو دیدین؟
دیده بودم ولی نه به چش اینجوری که بشناسم ایشون کیه و اینا. جذابیت تصویریش بود فقط.
نه، نصف نیمه بعضی قسمتش.
بعضی قسمت.
خیلی سال پیش بود.
آه، پس دیدین؟
یادم نمیاد زیاد.
ندیدم. ندیدین؟
نه.
سریال روشن‌تر از خاموشی رو دیدین؟
نه ندیدم. فقط اسمشو شنیدم، میدونم برای زندگی نامه ملا صدرا.
بیشتر شنیدم در مورد این فیلم ولی تا به حال ندیدم.
نه، من زیاد اهل فیلم و سریال نیستم.
شما سریال روشن‌تر از خاموشی دیدین؟
نه متاسفم.
سریال روشن‌تر از خاموشی دیدین؟
من در موردش شنیدم. در مورد زندگی فیلسوف بزرگ ملا صدرا هستش و کارگردانشون هم آقای حسن فتحی هستن.
خدا رو شکر کردم که الان دیگه آرشیو تلویزیون در دسترس همه هست و یه راست رفتم سراغ آرشیو برنامه های شبکه 1 و نشستم پای تماشای روشن‌تر از خاموشی و در عرض 2 روز هر 35 قسمتش رو دیدم.
اما این اخیرا به حدی در وقاحت بلاحت شده بود که دیگر در نحوی عیش و عشرت و تفریح ما هم مداخله می کرد. بی پروا شده بود، پیش دیگران با ما به زبان پرخاش صحبت میکرد. دادشار خبر مرگ این دین را به همه اردو برساند.
سن و سال تو تناسب چندانی با پرسش هایت ندارد. تو کیستی؟
محمد صدرا، فرزند وزیر شیراز ابراهیم قوام.
جهت همین پرسش ها بود که ایشان تقاضا داشت تو را ببینم.
و ده ها پرسش بلان جواب دیگه حضرت شیخ.
به ابن سینا اقتدا کنید که وقتی اسپس حل اغلای موزل معاد جسمانی بر نایمد به آغوشی امن تعبد پناه برد.
اما ملا صدرا اسپس حل این موزلم بر اومد بر نایمد.
البته، اما چرا فکر میکنین که جواب هر موزل معرفتی ها شما میباز پیدا کنین؟ میگه آخر و زمان همین فرداست، میگه اسپه نسلی ما نسلهای دیگه نیمیان. بذارین هر نسل و هر عصری خودش گره از کار بسته مشکلات معرفتیش باز کند.
از آنجا که مدتی است به سبب خیره‌سری و تغییر رویه دولت ایران در خصوص اتباع پرتغالی، منافع سیاسی و تجاری امپراتوری معظم اسپری در آبهای جنوب مورد تهدید جدی قرار گرفته.
باز کنید، در رو باز کنید، باز کنید. آقا اومد.
توی سالای برزخی خام تو که در طلب معنوی بودم که نمجوسمش.
اولین سوالی که بعد از دیدن و لذت بردن از مجموعه تلویزیونی روشن‌تر از خاموشی ذهنم رو درگیر کرده بود این بود که واقعا چرا این مجموعه اینقدر دیده نشده؟ به نظر من که خیلی دیدنی بود. ظاهرن دیده شدن و نشدن اثر یه آدم هم مثل همه مقوله های انسانی، یه بخشش دست خود آدم و یه بخشش هم دیگه باید سپرد به جبر زمانه. ولی این جواب برام کافی نبود. واقعا نیاز داشتم یه آدم متخصص و منتقد به این سوالم جواب تخصصی بده. یه چند تا نقد درباره سریال خوندم و دیدم بیشتر به نقد محتواش پرداخته بودن. مثلا اینکه کدوم قسمت اندیشه های ملا صدرا رو منعکس کرده و چقدر در این مورد موفق بوده. اینا کافی نبود. باید میرفتم سراغ منتقدای فیلم و سریال و شخصا سوالاتمو میپرسیدم. البته به طرز خیلی عجیبی حتی منتقدا هم این سریالو ندیده بودن. بالاخره یه نفر پیدا شد که هم منتقد سینما و تلویزیون بود، هم روشن‌تر از خاموشی رو دیده بود. آقای ایزد مهرآفرین. سخت تونستم ازش وقت بگیرم ولی بالاخره موفق شدم. ازش پرسیدم که به نظر ایشونم سریال روشن‌تر از خاموشی نسبت به بقیه آثار آقای حسن فتحی دیده نشده یا نه؟
طبعا همینطور هست. به هر حال توی کارهای فتحی کار محجوری شد، یعنی کاری بود که به هر حال شاید الان خیلی ها حتی ندونن که مثلا اون سریال ساخته شده یا مثلا راجع به ملا صدر ما در واقع سریالی ساختیم، یا تو خود کارهای فتحی به هر حال شاید میشه گفت محجورترین سریالشه، چون فتحی تقریبا هیچ سریال ناموفقی نداره و هیچ فیلم سینمایی موفقی، یعنی این خودش یه نکته عجیبیه. اگر بخوایم دلایل این که چرا روشن‌تر از خاموشی به نسبت کارهای فتحی یا اصلا در قامت خود یک سریالی که به عنوان یک سریال تاریخی که در مورد یک شخصیت علمی و دانشمند ایرانی است دیده نشده، میشه دلایل خیلی مختلفی رو دید. من شاید اصلی ترین دلیلش رو در این که ببینید سریال به هر حال باید اون جذابیت‌های روایی و شخصیتی و کارکتریش برای مخاطب لحاظ بشه. من احساس میکنم در کار فتحی بیشتر اون نگاه تاریخی در واقع غلبه داشت بر اون جنبه های شخصیت پردازی، بر اون جنبه های روایی و کارکتر سازی و نکاتی که باعث میشه مخاطب جذب یک سریالی بشه. به نظر من تو این کار این جنبه هاش دیده نشد و بیشتر روایت تاریخی رو ما داشتیم میدیدیم، از زندگی ملا صدر، مناسبات اون دوران، مناسبات درباری که در واقع توش بوده، مناسبات خانوادگی، این رو تبدیل به یک کاری که میتونه شخصیت توش فراز داشته باشه، فرود داشته باشه، یا حالا شاید هم لزومی هم به فراز و فرود داشته باشه، اون جذابیت قصه‌ای یا روایی و شخصیتی به نظر من تو اونجوری که باید شاید تو کار لحاظ نشده بود. شما ببین مثلا مثال بخوام بزنم، شما یک سریالی ما داریم به اسم ابن سینا، کار کیهان رهگذر، به مراتب بیاری جزء از نظر من جزء سریال‌های واقعا ماندگار تاریخ تلویزیونه. اونم تقریبا در واقع به لحاظ تاریخی میشه در واقع مقایسش کرد با ملا صدر، و هر دو در مورد یک دانشمند ایرانی، اون در مورد یک پزشک، در مورد یک فیلسوف و دانشمند ایران، ولی اونجا به نظر من در نوع روایت، دیالوگ نویسی، پرداختن به شخصیت خود ابن سینا، حواشی زندگیش، همه اینها خیلی کار موفق‌تر، عمیق‌تر و در این حال جذاب‌تری بود برای مخاطب. اینجا به نظر من فتحی نتونسته بود اون آنطور که باید شاید در سریال‌های قبلیش اینجا در واقع اون ظهور و بروز خودش رو نشون بده. دومین دلیلش که به نظر من این هم خیلی به کار لطمه زد، میشه گفت نوع انتخاب زبان و دوبله کار بود. یک زبان در واقع لهجه ترکی فارسی براش گرفته بود که این خیلی نمیتونست با مخاطب ارتباط برقرار کنه، از اون طرف هم دوبلش هم مضاعف شده بود بر کار، یک نوع بازدارندگی برای مخاطب همیشه داشته.
زمانی نکو خاک علی، ملک هزار پاره، عثمانی در مکن، ازبک در مشرق، پرتغالی در جنوب و مدعیان تاج و تخت در داخل. اکنون سال 998 هجریست و من عباس میرزا فرزند محمد خدا بنده بیست و اندی بیش ندار، دوش خواب دیدم همه آب اقیانوسی را لاجور از سر کشید، آبی که برنگ گوز و گزه، تعبیرش چیست؟
با این که ببین الان که وقتی ما برمیگردیم سریال رو میبینیم، یعنی به عنوان یک مخاطبی که در سال 1401 میره سراغ ملا صدر، میفهمه که چقدر به نسبت سریال هایی که الان ما داریم میبینیم کار جلو پرزحمت، خوش رنگ و لعاب، به همه چیزش درسته، ولی در مقایسه با سریال های ما قبل خودش، مثلا مثل هزار دستان، ابن سینا، امام علی، میبینیم که ما انبوهی از سریال های بسیار قوی در تاریخ تلویزیون داریم که اصلا واقعا ساختن اینها الان به آرزوی یک مجموعه، یعنی آرزوی یک مثلا کمپانی بزرگی که بتونه مثلا یه دونه مجموعه های این شکلی بسازه. اصلا یعنی من میخوام بگم حتی خود اون کارگردان ها اگر امکانات چند برابری هم بهشون بده، شاید دیگه نتونن اون کیفیت رو از خودشون نشون بدن، یا حتی در مقایسه کارهای خود فتحی، پهلوانان نمیمیرن، شب دهم، یا امثال هم. میخوام بگم بگم که الان که بهش نگاه میکنیم میفهمیم که سریال بسیار خوش ساختیه، ولی در مقایسه با گذشتگان خودش و در مقایسه با سریال‌های تاریخی که تاریخ تلویزیون داشته، بله این محجوریت وجود داشته و این ضعف هم به نظر من توش در واقع مشهوده.
سریال نردبام آسمان که درباره غیاث‌الدین جمشید کاشانی بود و اسم بردم و به زبان اون سریال اشاره کردم، گفتم که زبان عامیانه تری داشته و به دوبله و صدای بازیگرها اشاره کردم و از آقای مهرآفرین پرسیدم به نظرشون زبان پیچیده و سنگین میتونه نقطه ضعف سریال روشن‌تر از خاموشی بوده باشه؟
ببینید در مقایسه با کار لطیفی، گرچه من معتقدم کار لطیفی هم آنچنان که باید و شاید کاری نبود که دیده شده باشه و کاری بود، ولی اونجا چون به هر حال هم بحث زبان رو تا حدودی حل کرده بود، هم یک در واقع قصه عاشقانه و یک ملودرامی توش جریان داشت، شاید اون به هر حال تونسته بود یه مقدار نسبت به این اون محجوریت خودش رو کمتر کنه. ولی ببینید به هر حال اگر بخوام برسم به اون سوالتون که آیا زبان تأثیر داره، یعنی شما میتونید یک زبان عامیانه رو انتخاب کنید یا یک زبان مثلا دارای یک ادبیات خاص و یا یک گویش و یا لهجه خاص، ببینید اینها به نظر من همه اینها در جهان فیلم و جهان سریال باید منطقش در بیاد. شما مثلا میبینید که علی حاتمی در هزار دستان یک لحن و زبان رو انتخاب میکنه، شما میبینید روزی روزگاری یک جاهایی به زبان محلی و شیرازی میخوره، یک جاهایی نه. همه این سریال ها امام علی همینطور میرسیم به مختار، یک جاهایی حتی ضرب المثل های خیلی امروزی به کار میبره، ولی ما از اونها دافعه نمیگیریم چون منطق اینها در جهان خود فیلم و سریال یه ارتباطی بین مخاطب و اثر برقرار میکنه که شما میپذیری که آقا مثلا الان با این زبانی که الان این داره میگه خب من پذیرفتمش. شاید مثلا کسی بگه آقا در اون دوره اصلا اینجوری حرف نمیزدن، ادبیات این نبوده، لحن این نبوده، زبان این نبوده، ولی منطق نمایشی اینها رو بر این چیزها رو بر نمیداره. منطق نمایشی میگه شما باید در خلق اون جهانتون همه عناصری که دارین از صدا، زبان، ادبیات، گویش، دیالوگ، صحنه، اینها یک همخوانی داشته باشه که مخاطب این رو بپذیره. میخوام بگم که پس یک چیزی نیست که شما بگین که آقا من الان میتونم از اون استفاده کنم یا از این، یا مثلا حتما باید از اون استفاده کنم حتما از این. این رو باید در مواجهه با خود اثر و خود موضوع و خود سریال به دست آورد که خب الان من اینجا باید چیکار کنم. این از این سوال برگردیم، این که اون صداگذاری، ببینید کار من قشنگ یادمه در دوره‌ای ملا صدرا ساخته شد که گذر از نگاتیو به فضای دیجیتال بود، سریال ها و فیلم ها دیگه کم کم نگاتیو دیگه گذشته بودن کنار و رو آورده بودن به دوربین های دیجیتال و صدا برداری های دیجیتال و اینها. من احساس میکنم این چون یک تجربه ای بود در اون زمان، یعنی در این حد فاصله تغییر نگاتیو و دیجیتال، نتونسته بود اینها رو در واقع فتی یا اون تیم تولید اونجور که باید و شاید مچ کنه و به اصطلاح شما صدا به کار نشسته بود یا اون ابزارها هنوز تسلط کافی برای اجرا کننده هاش وجود نداشت. ولی خب ما هرچی اومدیم جلوتر به هر حال دوربین های بهتر، ابزارات صدای بهتر، همه اینها، باکس های تدوین بهتر، همه اینها اومد و اون مشکل رو حل کرد. ولی من احساس میکنم اینم میتونه یک دلیل باشه که اون دوره گذار، این ما بین اون دوره گذار بود، شد از اولین تجربه های سریال سازی تو با فضه، کمون که اگر یادتون باشه در کار خود میرباخری یه کار داشت که در واقع مسئولیت از دست رو، اونم در واقع دوچار یک چنین چیزش، ولی اون چون یک عقبه داستانی و به قول معروف جذابی داشت به هر حال دیده شد، چون برای قصه خیلی جذاب، ولی اونم به لحاظ اجرا اگر یادتون باشه الان بهش نگاه کنی یک صحنه‌ای به شدت اجراهای خام دستانه‌ای داره.
بحثمون رفت سمت دوبله مجموعه های تاریخی، از آقای مهرآفرین پرسیدم به نظرش اصلا درسته روی سریال تاریخی دوبله بیاد با توجه به اینکه صدای بازیگرا الان دیگه شناخته شده است و ممکنه بیننده ها نتونن باشون ارتباط برقرار کنن.
ببین شما الان هزار دستان رو ببین، امام علی رو ببین، خب آیا شما صدای مثلا نصیریان رو نشینین شنیدین، آیا صدای جمشید مشایخی رو نشنیدین؟ ولی همچنان وقتی الان دارین نگاه میکنین هزار دستانو کیف میکنین، اصلا براتون یعنی میخوام یه اصلا شاید نتونین به غیر از اون دوبله ببینینش دیگه، یا حتی امام علی جاهایی مثلا نمیتونی صداهایی که دوبله شده تو اون کار، البته امام علی به هر حال خیلی تخشات مثلا بالای 60-70 درصدش صدای خود بازیگراست، ولی همون 30-40 درصدی هم که در واقع دوبله شده استادانه اجرا شده، میدونین چی دارم میخوام میگم. بازم من برمیگردم به این حرف که اثر نمایشی همه چیزش باید کنار هم درست باشه، میدونین. آره، ولی شاید در فضای امروزی دیگه اون دوبله اون جایگاه رو شاید دیگه نداشته باشه در بین مخاطبان، چون به قول شما شاید در چون در یک فضای گسترده صوتی تصویری و مجازی قرار دارن، شاید دیگه اون جذابیت دیگه براشون وجود نداشته باشه. کما اینکه مثلا شاید الان دیگه دوبله، حتی دوبله فیلم‌ها و سریال‌های خارجی هم دیگه برای مخاطب جذابیت نداره، ترجیح میدن با زیرنویس فارسی ببینن.
با خودم فکر کرده بودم که شاید اصلا شخصیت و اندیشه‌های ملا صدرا زیادی پیچیده است و شاید اصلا قابلیت فیلم شدن نداره. این فکر رو با آقای مهرآفرین در میون گذاشتم ببینم نظر ایشون چیه. میخواستم بدونم مثلا اگه یه نفر دیگه درباره ملا صدرا سریال میساخت ممکن بود جذابتر بتونه بسازه یا فرقی نمیکرد؟
ببینیم، میتونه یه کار خیلی بدتری از اینی که الان بشه، ما دیدیم خیلی بدتر از این، میتونه بهتر از این بشه، میتونه یک شاهکار بشه. خب ببین مثلا من یک فیلمنامه یک سریالی رو خوندم، الان براتون میگم شاید اصلا تعجب کنیم، در مورد زندگی ملک و شعرهای بهار. خب چون مثلا بهار الان شاید خیلی برای خیلی ها همچنان آنچنان که باید شاید شناخته، به قدری این فیلمنامه زیبا درجه یک، حتی من واقعا نویسندش خوندم اونم این در حد یک شاهکار بود، انقدر درام، انقدر ماجرا، انقدر حوادث، انقدر زیبا. و با اینکه مثلا شاید مثلا بهار به نسبت ملا صدرا برای خیلی ها شناخته شده تر نباشه، برای اون یک دانشمند و فیلسوفی بوده که تأثیرش در گستره تاریخ ایران شاید از ملک و شعرهای بهار شاید بیشتر باشه. نمیخوام اصلا اینا رو با هم بخوام مقایسه کنم، میخوام بگم همه اینا برمیگرده به اینکه اون فیلم نام نویس و اون کسی که میخواد خلق کنه این فیلم نامه رو چه مقدار تسلط داره. شما مثلا خود شهریاری که کمال تبریزی کار کرد از نظر من رو سریال خیلی خوب بود، نگاه خیلی در واقع مرتب و منظم و جذاب تولید شده بود. همه اینها باز برمیگرده، شما میشه در مورد تختی، ما میدونیم چند تا فیلم داریم، خب حتی مهدوی میخواست سریالش رو بسازه. خب میخوام بگم هیچ محدودیتی وجود نداره، اینها در واقع قوت و ضعف و ارتباط برقرار کردن، همه اینها برمیگرده به اون فیلمنامه، برمیگرده به اون جریان تولید، برمیگرده به اون نگاه کارگردان که میتونی در مورد همه اشخاص رو میتونی شاید در مورد خیلی اشخاص خیلی بزرگتر کارهای خیلی پایین بسازی. مثلا میگه آقا اصلا این نمیخورد این فیلم نامه به این شخصیت، به این والایی، همه اینها باز برمیگرده باز در یک کلام به فیلم نامه.
واقعا راهی هست که موضوعات یا مضامین فلسفی و سنگینی مثل اندیشه های ملا صدرا یا شخصیت های تاریخی مثل ایشونو بشه جذاب و همه فهم کرد و ازشون فیلم و سریال ساخت؟
ببینید این باز برمیگرده به این که نوع نگاه خالقان اون اثر، چه فیلم چه سریال، به تاریخ چیه. یک نگاه صرف تاریخی و در واقع یک نگاه کاملا مستندوار میخوان به یک موضوع، شخصیت و یا واقعه تاریخی داشته باشن، یا نه میخوان یک برشی داشته باشن که اون واقعه تاریخی رو در بکران و اینکه اون واقعه تاریخی مثلا رخ داده، حالا در کنارش ما داریم یک قصه دیگه رو میبریم جلو. مثالش رو بهتون میگم، مثلا روز واقعه رو شما ببینید، جزو بهترین در واقع آثار نمایشی در مورد عاشورا و در واقع روز عاشورا و واقعه عاشورا است. خب ولی اصل خود واقعه، اون اتفاقاتی که در واقع در روز عاشورا افتاده، اونها رو در واقع نویسنده و تیم تولید دستمایه قرار دادن برای روایت یک داستانی دیگه. شما نمیتونید روز واقعه رو یک اثر تاریخی ببینید، یک اثر نمایشی است که یک بخشی از تاریخ، یک واقعیت تاریخی رو در واقع دستمایه قرار داده برای یک روایتی دیگه. یک موقع است مثلا شما مثل امام علی، خب امام علی تقریبا میشه گفت با توجه به کتب تاریخی و مستندات و روایت ها تقریبا میرواقعی میخواسته روایت تاریخی رو انجام بده. ولی آیا باز شما میتونید بگید امام علی تمام نگاهش، آیا مثلا نقش قطام در سریال انقدر مثلا میتونه پررنگ یا کمرنگ باشه؟ پس اینجا وقتی عنصر نمایش میاد وسط، عنصر نمایشی و جذابیت میاد وسط، تاریخ به نظر من تا حدودی کمرنگ میشه. خب باز همین هم بگم برمیگرده به اون که شما میخواهید نوع نگاهتون به تاریخ نگاه کاملا مستند و روایی صفر باشه یا یک نگاه نمایشی به تاریخ باشه، یا اینها باز میتونه مثلا درصد داشته باشه. یعنی شما میتونید بگم مثلا من 80% از نگاهم در این اثر یک کاملا یک نگاه تاریخی بوده بر اساس مستندات تاریخی، ولی خب مثلا 20% هم پرورده اون ذهن خلاق نمایشی خود نویسنده یا کارگر. و اینها همه باز میام برمیگرده که مواجهه یا سازندگان چیه، میخوان آیا یک روایت 100% تاریخی، که تقریبا به نظر من خیلی بعیده، مگه اینکه شما مستند فقط صرفا بخواید بسازید. حتی در مستندم چون دارین گزینش میکنین، باز اونجا در واقع خالق وجود داره.
روشن‌تر از خاموشی بیشتر خواسته به تاریخ وفادار باشه یا نمایشی باشه؟
ببین به نظر من اونجا بیشتر همون ضعفی هم که داره، بیشتر خواسته روایت تاریخ انجام بده. اگر اون جنبه های نمایشی کار بیشتر میبود، شاید کار بهتر دیده میشد.
البته گمون نکنم وفادار بودن به مستندات تاریخی اساسا برای فیلم های تاریخی نقطه ضعف به حساب بیاد. خیلی بستگی به زاویه دید فیلم ساز داره.
آن که در تاریکی سوال میکند پاسخ روشنی برای سوال خود نخواهد یافت.
به هر حال ماجرای روشن‌تر از خاموشی و تماشای زندگی و فلسفه به شدت امیدوار کننده و حال خوب کن ملا صدرای بزرگ برای هر کس جذاب نبود به درد من خیلی خورد. هم یاد گرفتم که این دنیا هرچی هم به نظر بیاد رو به زواله، در واقع حرکتش به سمت کماله. هم دیدم یه آدم دوست داشتنی و فهمیده مثل ملا صدرا تو دوره خودش چقدر سختی کشید، ولی ناامید نشد و تأثیر به این بزرگی هم تونست تو دنیا باقی بذاره. خلاصه یاد گرفتن فلسفه درست برای زندگی احتمالاً بهترین مشاور آدم میتونه باشه.
ما و مجنون هم سفر بودیم در دشت جنون، تو به مقصدها رسید و ما هنوز آواری.
صدرا جاهت گرفت داد از گردون، اقرار به بندگی کرد افلاطون. در عالم تحقیق نیاید چون تو یک سر ز گریبان طبیعت بیرون.
دوستان خوبم، برنامه ماجرا تقدیم حضورتون شد از رادیو سبا برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. اما برنامه های این شبکه رو از طریق صفحه ما و یا وبسایت رادیو سبا میتونید دنبال کنید، radiosaba.ir.
بگو تا نفسی هست، بگو هرچی دلت خواست، بگو خسته را بیتاب شدم، محو شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت قاب شدم. گریه بر این حال کشید، عشق بر این فال کشید، بر تن بیدست خدا نقش دو تا بال کشید.